اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم دائم على اعدائه اجمعين. به لطف خدا به مباحث ترم دوم اصول 3 میرسیم که کتاب مرحوم مظفر رحمت الله علیه از بحث شهرت هستش. مباحثی که تو ترم دوم مطرح میشه ادامه مباحث مقصد ثالثه و مقصد رابع که یه مقدار اصول عملی است. در واقع ترم دوم اصول 3 خیلی از جهت بحثی منسجمتر و به یه معنا راحتتر و سریعتر از ترم اوله. ترم اول خیلی فراز و نشیب داشت، یادتونه اون اولش مباحث عقل تتمش مونده بود، یه فضا بود، بعد رفتیم تو مباحث حجج، یه مقدمه ایشون داشت، اون باز یه فضا بود، بعد دوباره اومدیم تو این بحثا. خلاصه ترم اول ترم سنگینیه، ولی ترم دوم خیلی راحت تره. در واقع ترم دوم 3 تا بحث اصلی بیشتر نداره. الان که شروع میکنیم شهرت و بعدش هم سیره، این دو تا بحث کوتاهیه، 4-5 صفحه مثلا هر کدوم، و حرفای توش یه مقدار تکراریه. چرا؟ چون شهرت حرفاشو قبلا توی اجماع تا حدی شنیدید، آشنایید. سیرم که باب بعدی باشه ذیل بحث سنت، یه بحث دلالت فعل و تقریر داشتیم، یه مقدار اونجا صحبت شده. البته نمیگم تکراریه، بلکه مکمل اوناست. به خاطر همین برای ما که یه مقدار جنبندیای اونا باقی مونده، خوبه که اینجا شهرت رو بخونیم و حالا ایشالا به جنبندی اجماع برسیم، مجموع اجماع و شهرت رو با هم جنبندی کنیم. یا سیره رو که میخونیم، مجموع اون فعل معصوم با سیره رو باید جنبندی بکنیم. اینا تو همون فضای قبل و تا چند روزی براتون بحث آشنای و راحت. ولی از باب هشتمش بحث جدی و مشکلتر شروع میشه. چرا؟ چون باب هشتمش بحث قیاسه. کلن ذیل بحث قیاس باید به فضای اهل سنت و مکتب فقاهی اونا بپردازیم، نهله های اونا بپردازیم. حالا اینجا رو باید ببینیم چقدر وقت میشه و کشش هست. اینجا خب خیلی جا داره، چون تقریبا توی حوزه جایی تو اصولش به مباحث اصول اهل سنت و خصوصا به مکتب های فقاهی اهل سنت نمیپردازن. اینجا امکانش هست. حالا اینکه از جهت زمانی و حوصله دوستان دیگه پیرمرد شده. آره، این بحث قیاس اولین بحث اساسی و مهمه. بعدش بحث تعادل و تراجیه که اینم خودش یه بحث خیلی مفصل و گستردهیه. اینم باید ببینیم چقدر زمان و وقت اجازه میده. سعی داریم تو اینا، آرزوهای خوبی داریم، حالا تا خدا چی تقدیر بکنن چه قسمتی باشه. ولی تعادل و تراجی هم خیلی بحثای مفصلی میشه کرد که متاسفانه اینم خوب پرداخته نمیشه معمولا تا آخر. که علم اصول رو میخونی، تعادل و تراجی انتهای کتابه، حالا چه توی رسائل، چه توی کفایه، چه قبلا توی الموجز، چه درس خارجی اگه باشه، معمولا آخر اون دور است. خلاصه تعادل و تراجی رو معمولا نمیخونن، کما اینکه شاید نمیدونم تو الموجز مثلا خونده باشید یا نخونده باشید چون آخر بود، ولی خب خوشبختانه اینجا وسط کاره و انشالله فرصت میشه و جا داره که بهش بپردازیم. سومین بحثم که میره توی سومین بحث مهم که عرض کردم، 3 تا بحث مهم کلا تو این ترم داریم، میره همون مقصد رابعه که اصول عملی است دیگه. اصول عملیه ایشون خب ناقص مونده. ناقص مونده که چه عرض کنم، مثلا یه تیکه کوچیکی مطرح شده و رها شده، یعنی فقط با استصحاب شروع شده، تقریبا تا نصفه های استصحاب رفتن و دیگه منابع اقوال عمر شریفشون به پایان رسیده و این بحث ناقص مونده. حالا خلاصه ما این سه تا بحث رو داریم، هر کدوم هم متفاوته، یکی قیاس یه فضایه، یکی تعادل و تراجیه یه فضایه، یکی هم در واقع اصول عملی است. گرچه ظاهرش اینه که ما داریم ادامه باب حجج رو میخونیم، ولی عملا باب حججی که مربوط به فضای شیعه باشه به پایان رسیده. بله شهرت و سیره مونده، ولی این شهرت و سیره هم در ادامه چیه؟ در ادامه هم مباحث مربوط به اجماع و مباحث مربوط به فعل معصومه. خب ما امروز شروع کنیم به لطف خدا بحث شهرت رو. اولین نکته ای که باید درباره بحث شهرت عرض کنم همینیه که فراز قبل رو باش تموم کردم، اونم این که آقا درست شهرت اینجا به عنوان یه باب جدا اومده و باب بعدی هم باب سیره به عنوان یه باب جدا میاد، اما یه نکته خیلی خیلی مهم باید حواستون باشه که این دوتا در واقع زیر مجموعه باب سنته. یعنی مرحوم مظفر کل باب حججش رو نقطه باب کرد، اینجا باب در واقع شیشمه، ولی باید حواستون باشه که اون چهار باب اول چهار باب اصلی باب حجج بود. چی بود چهار باب اول؟ باب اولش قرآن، باب دومش سنت، باب سوم اجماع، باب چهارم هم عقل. باب پنجم که حجیت ظواهر بود یه جنبه ای از کتاب و سنته، اونم جنبه چی؟ جنبه دلالی کتاب و سنته. باب پنجم که باب حجیت ظواهره. این باب ششم که الان میخوایم شروع کنیم شهرته و باب هفتم که سیره است، این دوتا هم طرق رسیدن به سنته. که سنت باب چندم بود؟ باب دوم بود. یادتونه باب دومو چجوری مرحوم مظفر آورد؟ یعنی باب سنتو، باب سنتو ایشون سه بخش کرد، یه بخش فعل، یه بخش تقریر، یه بخشی خبر. درسته؟ فعل، تقریر، خبر. بعد تو بحث اجماع یه حرف مهم میزد تو باب سوم. تو اجماع چی گفت؟ گفت آقا اجماع اندشیه یه منبع مستقل نیستش، بلکه طریق کشف سنته. یه حرف مهمی هم اونجاها زدیم. چی؟ اینا دارم میگم هیاتون بیاد ببینید الان میخوایم تو چه فضایی وارد میشیم. اونجا یه حرف مهمی زدیم، این بود که حتی خبر واحدم که معمولا تو ذهنمون هست که آقا مباحث مربوط به سنت، همان مباحث خبر واحد است. یعنی ناخودآگاه تو ذهن این اشتباه پیش میاد، حتی خبر واحدم یکی از طرق کشف سنته. یعنی خبر واحد همان سنت نیست. به خاطر این تیترایی که اونجا دربارش صحبت کردیم، مثلا سنت محکی به خبر واحد بود. یعنی آقا خبر واحد خود این خبر واحده، یعنی خود همین حدیثه که توی فلان کتاب مثلا صدوق اومده یا کجا اومده تو من لایزار یا فلان جا، اینا خود سنت به این نمیگن، این فقط یه روایته که نقل شده. باید ببینیم این کاشف از سنت هست یا نیست. کما این که درباره اجماع هم همینو گفتیم. تو اجماع چی گفتیم؟ گفتیم آقا اجماع اینم یه راه کشف سنته، کما این که خبر واحد یه راه بود، کلا خبر روایت یه راه کشف سنت بود. سنت به خود قول و تقریر و فعل معصوم میگفتن، به خود فعل، به خود تقریر یا به خود قول. اما این روایتی که امروز به دست ما رسیده، حالا چه بگیم خبر واحد چه بگیم خبر متواتر، حتی بعد خبر متواتر رو میگفتیم آقا این دیگه یقیناً کاشفه، خاطر این معمولا خیلی خبر متواتر رو مانور نمیدن، ولی خبر واحد چون یقیناً کاشف نیست، بعد حالا اون بحثا رو میکردیم، آقا خبر واحد حجت نیست، قرینه میگفتیم اگه داشتش که هیچی قرینه نداشت، بحث میکردیم آیه نبع میابردیم، استدلال به روایات میابردیم. خلاصه همانطور که خبر واحد یک راه کشف سنت بود، یه طریق بود برای که ببینیم سنت، سنت یعنی خود قول معصوم چیست، اجماع هم یه راه دیگه بود. یعنی کاملا اجماع با خبر هم عرضه. از چه جهت؟ از جهت طریق بودن برای کشف سنت. آن چیز که به ذات مهم است چیست؟ سنته. اینا طرق کشفشه، طرق اثباتشه. یکیش خبره، خبر یعنی روایتی که امروزه به ما رسیده. یکیش اجماعه، حالا امروز میخوام بهتون بگم یکیش چیه؟ یکیش شهرته. یعنی شهرتم باید کاملا تو این فضا ببینید که آقا شهرتم که یه منبع مستقل نیست تو شیعه، که بلکه مثل اجماع و مثل خبر، خصوصا خبر واحد، اینم باید ببینیم آقا از این طریق هم میشه سنت رو کشف کرد یا نه. منظورم از شهرت اینجا چه شهرتیه؟ آره، یه اصطلاح خاص داره. منظور از شهرت اینجا شهرت فتواییه. شهرت فتوایی یعنی از این که یه فتوایی بین فقها مشهور باشد، آیا کشف میکنیم که حتما، آیا ازش کشف سنت میکنیم؟ منظور از کشف سنت حالا یا قوله یا فعله یا تقریره، فرقی نداره. یعنی کشف میکنیم که معصوم اینو گفته. بحث بعدی چیه؟ باب بعدی چیه؟ باب بعدی سیره است. سیره هم دوباره همین قصه توش هست. چیه؟ سیره هم میخواییم ببینیم که آیا کاشفه از سنت هست یا نیستش، چجوری کاشفه. اینا میخوام بگم چه شهرت فرق داره شهرت سیره با هم، اونجا برسیم سیره رو توضیح میدم اونجا هم به خواستشو. ولی خلاصه مرحوم مظفر باب چون جدا کرده، آدم فکر میکنه این یه شیئون در عرض بقیه ابواب. نه، باید حواستون باشه همه اینا زیر مجموعه باب، به تبدیل مرحوم مظفر زیر مجموعه باب چندومن؟ زیر مجموعه باب دومن. یعنی بخوایم تصویر نموداری فنی بکشیم، مقصد ثالث که مباحث حجته، باب اولش که کتابه یه باب رئیسیه، باب دومش که سنته یه باب رئیسیه، باب سومش که اجماع رئیسیه یا نه؟ نه، زیر مجموعه باب دومه. باب چهارمش که دلیل عقله چی؟ این رئیسیه. باب پنجمش که حجیت ظواهره چی؟ زیر مجموعه فقط کتابه؟ کتاب و سنت دیگه، یعنی مباحث در واقع دلالی کتاب و سنته. باب ششم و هفتم چی که شهرت و سیره باشه؟ اینا همه زیر مجموعه چیه؟ سنته. باب هشتم که قیاسه چی؟ باب هشتم که قیاسه چی؟ باب هشتم، آه باب هشتم رئیسیه، چون با فضای اهل سنت دیگه، فضای اهل سنت قیاس رو در کنار اینا رئیسی میدونه، یعنی در کنار قرآن. نه دیگه، حالا باید برسیم ببینیم که اینا میگن اقسام عقل نیست چی در بارش میگن، ولی عملا اینو یه منبع مستقل حسابش میکنن، کنار قرآن، سنت، عقل. ما باید باب قیاس رو بررسی بکنیم. اهل سنت عقل رو نمیارن، به جاش مصادیق عقل رو میارن که البته مصادیق ظنیش رو میارن. ما که میگیم عقل، منظور عقل قطعیه. پس این در عرض ایناست. باب نهم که تعادل و تراجیه چی؟ اینم باز رئیسیه. چرا؟ چون باز تعارض همه اینا با همه. ما میگم این کثرت ابواب باید برای ذهن خودتون مرتب کنید، خصوصا این باب شهرت میره زیر مجموعه سنت. خب حالا شروع کنیم باب شهرت. باب شهرت رو بخوایم شروع کنیم، پس این فراز سومه عرضم، فراز دوم تمام. باب شهرت رو که بخوایم شروع بکنیم، یه نکته خیلی خیلی مهمی خوب بودیشون اولش بیاره، همون حرفایی که درباره اولا اینکه آقا شهرت اینجا اصلا تو تیتر نوشته از شهرت همین، ولی شما بنویسید منظور از شهرت تو این تیتر شهرت چیه؟ فتواییه. یعنی تیتر اینجا از شهرت الفتوایی است. چرا دارم تاکید میکنم؟ چون یادتون باشه آقا این باب ششم چه بحثیه؟ بحث حجج. بحث حجج اصلا ورود بهش، ورود و خروجش چجوری بود؟ اینجوری بود که در واقع بحث حجت، چون باب که مقصد که مقصد حجیت بود، بحث حجت داشتن، بعد حجتش چیه؟ به ذاته. این غیر از قد که ایشون بهش میگه زن، و حتی اطمینان هم ایشون داخل زن میدونست، کلن زن و اطمینان حجتش چیه؟ به ذات یا به ذات نیست؟ به ذات نیست، یعنی حجت نیست. اصل در زن عدم حجیت، الا ماخرج به دلیل، یعنی با دلیل قطعی بیاد این خارج بشه. ایشون شروع کرد دونه دونه این ماخرج به دلیل رو بشماره، رسیده به شهرته، شهرت فتواییه. میخواد ببینه آیا شهرت فتوایی هم یکی از اون ماخرج به دلیل ها هست یا نیستش. یعنی این شهرت فتواییه که چیه؟ شهرت فتواییه همین که یه سری از فقها فتواشون یه چیز باشه، همین فتواشون یه چیز باشه. آیا خب این زنه، زنه به چی؟ زنه به رضای معصوم، زنه به سنت، همین حرفی که تا الان تو فراز دوم زدم. آیا این زن با یه دلیل قطعی میتونه برای ما حجت بشه یا نه؟ شما تو نگاه اول یکم میگید خب معلومه نمیشه دیگه، حالا یه عده‌ای مشهور باشه فتواشون اینه، حالا این چطوری بیاد زن خاص بشه، یعنی زن معتبر بشه؟ همه یه حرف اینه آقا، اون مناطی که توی اجماع وجود داشت ما گفتیم اجماع حجته. حالا هر کی مبنایی داشت اونجا دیگه، این که چی شد اجماع حجت شد؟ حداقل یه عده ای از اجماع حجت شد دیگه، گفتم مبانی مختلف بود، حالا بحثای مفصلی که اونجا بود. حرف اینه آیا همون منات، همون حرفی که شیعه تو اجماع میزنه، البته شیعه یه حرف نمیزنه، مبانی مختلف داره، آخرش یه حرف واحد در میاد که آقا اجماع کاشف از سنت هست یا نیست؟ یعنی همه شیعه روی این مشترک هستن که اگر اجماع کاشف باشد، اگر اجماع طریق باشد حجته. چرا حجته؟ یعنی چون طریق از یه حجته خودش حجت میشه، اون حرفی که اونجا زدی. حالا حرف اینه آقا شهرت هم ممکنه یه وقتایی شبیه اجماع باشه، یعنی شهرت یه اجماعکی شاید بشه، اجماعک درسته؟ یه اجماع طور، یه اجماع کوچیک، شبه اجماع، خلاصه اون مناطی که توی اجماع بود که کش میکرد سنتو، ممکنه تو بعضی شهرت هم باشه. همه یه حرف اینه اینجا، یعنی خوب اولش ما با پیونده با اجماع شروع کنیم که آقا همه اون حرفایی که تو اجماع زدیم چی بود؟ که گفتیم اجماع مستقل نیست، بلکه یعنی موضوعیت ندارد، بلکه اجماع چی دارد؟ طریقیت دارد. بعد گفتیم چرا طریقیت دارد؟ یعنی چی؟ یعنی باید طریق اثباتی و کاشف از سنت بشود. بعد گفتیم آیا میشود یا نمیشود، چند تا مبنا بود، اجماع نمیدونم حدسی دخولی، همه حرفایی که اونجا زدیم، تقریری فلان، مبانی مختلف اجماع بود. میخوایم ببینیم حالا اگه اجماع به اون معنا هم نباشه، دایره کوچیکتر از اجماع باشه، یعنی اینجوری لزوما تعداد خیلی زیادی، یعنی بلکه مثلا همه اینو نگفته باشن، بلکه مشهور باشه، یعنی در مقابلش یه اقوال دیگه ای هم باشه، اینجا ما یا میتونیم همون حرفای اجماع رو بزنیم، نمیتونیم بزنیم، چی میگیم؟ این ورود خوب به این بحث، کاملا زیر پر مباحث مربوط به اجماع این میتونه مطرح بشه، که خب متاسفانه خیلی فاصله شده تو کتاب مرحوم مظفر، یعنی بهتر بود این بلا فاصله بعد اجماع بیاد همه اون حرفا رو بزنیم. چجوری باید اینجا بحث کنیم به نظرتون؟ ورود و خروج فنی به اینجا در واقع اینه که یادمون باشه تو اجماع چه مبانی وجود داشت. مثلا فرض کنید یکی میگفت اجماع مثلا دخولی که قدما بودن، یادتون باشه اونجا یه سری حرفای مهم زدیم. خب اگه یکی مبناش تو اجماع، وجه حجیت اجماع، اجماع دخولی باشه، آیا درباره شهرت فتوایی هم میتونه اون حرفا رو بزنه؟ اگه یادتون باشه خیلی اون حرفا رو نمیتونه بزنه. اجماع دخولی یه نوع نگاهی بود که قدما داشتن، یا اجماع لطفی، یادتون اجماع دخولی رو معمولا به سید مرتضی نسبت میدادن، اجماع لطفی رو به شیخ طوسی نسبت میدادن. اجماع لطفی که اصلا نمیتونه اینجا این حرفو بزنه، چرا؟ یه مخالف داره دیگه اون حرفو نمیاد. از ما یه عرایض مهمی اونجا عرض کردیم یادتون باشه، که حالا این تفکیک دخولی لطفی چقدر درسته درست نیست، اصلا این نسبت دادنش به سید مرتضی، اونو نسبت دادنش به شیخ طوسی چقدر درسته درست نیست، که خیلی درست نبود خلاصه. اونجا یه توضیحاتی دادیم، همون توضیح اونجا، اون جنبندی اجمالی که اونجا داشتیم، اینجا هم همون حرفا رو می‌خوایم بزنیم. حالا صبر کنیم قبل از اینکه به اون عرض خودمون برسیم. بعد دیگه مبنا چی بود اونجا؟ اومدیم جلوتر تو متأخرین، یه مبنای تقریر مهم بود. چی بود مبنای تقریر؟ این بود که بتونیم این حرفو برسونیم به زبان معصوم، بگیم مثلا به زیر مجموعه تقریرش بکنیم، بگیم معصوم امینو دیده چیزی مثلا نگفته، پس مثلا چون رد نداریم. یا مثلا اجماع، یه مبنای خیلی مهمی که گفتم خیلی از متأخرین اونو دارن و من مظفر متأسفانه خیلی اونو نپرداخت، چی بود؟ حدس بودش. خیلی از فضای متأخرین حدسی چی بودش؟ اجماع حدسی، یعنی وجه و جهت اجماع حدس باشه، بهش گفتیم اجماع حدسی. اجماع حدسی چی بود؟ آن گره میخورد به تجمیع زنون، به تراکم زنون. حالا با همون توضیحاتی که گفتم، در واقع معمولا میگن تراکم زنون. تراکم زنون یه بار یکم منفی داره، تراکم زنون انگار مثلا ترافیک زنون که بشه یهو از دلش یه قطعی میزنه بیرون. نه، توضیح دادیم تراکم زنون واژه بهترش تجمیع قرائنه. به قول یکی از اساتید ما تشبیک شواهد میگفت. حالا نمیخواد اینقدر سخت بگیم، تجمیع قرائن، شواهد، یعنی ایشون میخواست بگه تشبیک منظورش شبکه‌ای از شواهد شکل میگیره، تو به یه نتیجه میرسی. اینه دیگه، حدس این بود که آقا حدس گفتیم اونجا به معنی حدس عرفی نبود، همون توضیحاتی که اونجا دادیم. اجمالا حدسی ها اینجا چی میگن؟ به نظر تو میتونن چیزی بگن؟ نمیتونن بگن؟ حدسی ها اینجا به درد میخوره، مبنای حد اینجا کار میکنه. اون لطف و نمیدونم دخولی و تقریری خیلی بر اینجا کارساز نیست، اون مبنای حدس اینجا خیلی کارساز میتونه باشه. یعنی کسایی که حدسیان، خب چه حالا همه بگن، یعنی چه اجماع باشه، از اون اجماع یه قرائنی باشه بخوان به سنت برسن، چون همه حرف اینه دیگه که چطور ما از، یعنی قرار بود اجماع در آنجا طریق باشد به سنت، اینجا هم تو بحث شهرت قرار شهرت طریق باشد به سنت. ما داشتیم درباره وجه طریقیت، یعنی چگونه میتواند طریق باشد، چگونه میتواند کاشف باشد صحبت میکردیم. اونجا یه عده مبنای حدس داشتن. خب اگه مبنات حدس باشه، اون منات اگه حدس باشه، بین اینکه حالا همه بگن یا اکثر بگن خیلی فرقی نداره، مهمون جمع شدن قرائنه که بخواد. به خاطر همین اونایی که اینجا شهرت و حجت میدونن اولا خیلی خیلی کمن، اونایی که شهرت و حجت میدونن خیلی خیلی کمن. یعنی شما باید بگید شهرت آن است که شهرت حجت نیست، درسته؟ قول مشهور در شهرت اینه که حجت نیست، یعنی جز زرون خاصه نیست. ولی یه عده قلیلی هستن شهرت و حجت میدونن. البته همون عده قلیل هم باز یه تفصیلاتی دارن، معمولا میگن شهرت قدمایی حجت هست، نه شهرت امروز. مثلا امروز بگیم مشهور فقها اینو میگن، یا خب مشهور فقها امروز بگن فایده نداره. نه، شهرت قدمایی. شهرت قدمایی هم معمولا میگن قبل از کی؟ یه نفر رو اسم میاره، میگن قبل از این کی؟ شهرت قدمایی و قبل از حتی شیخ طوسی میگن. یعنی میگن آقا تا شیخ طوسی اگه یه چیزی مشهوره اون خوبه. مثلا دلیلشون هم اینه که بعد از شیخ، یعنی بعد حالا اینا حرفای بعضی هست، نه لزوما همه اینا رو بگن، چون بعد از شیخ طوسی مثلا خیلی ها مقلد شیخ طوسی شدن، یعنی خیلی حرفا شیخ طوسی خلاصه تو اوضاع شیعه رواج پیدا کرد، به خاطر همین نمیشه دیگه خیلی رو اون شهرت حساب کرد. خب میگم از این حرفا، پس شهرت با یه شروط خاصی حجته. من یه عبارتی از امام بهتون آدرس بدم، نگاه بکنید. حضرت امام جلد 2 صفحه 425 تهذیب، همون کتاب معروف تقریر درس امام که آیت الله پای نوشته، تهذیب جلد 2 صفحه 425 سه تا نکته مهم داره. یکی این که از شهرت المتقدمه علی شیخ، امام میگه محله بس، امام خمینی رحمت الله، شهرت متقدمه علی شیخ، یعنی نه هر شهرتی، شهرت فتوایی که در قدما باشه، قدما منظور قبل از شیخ طوسیه و خود شیخ طوسی. یه نکته هم داره که امام میگه دلیل این حجت چیه، میگه وجود منات الاجماع فی، چون منات اجماع اینجا هم وجود داره. و چی بود منات اجماع؟ میگه چون منات اجماع اینجا هم وجود داره، چی بود که نظر امام و کونهی موجبن للحدث القطعی علا وجود نص معتبر. ببینیم مبناش اونجا حدثه، میگه آقا اینجا میتونه حدث پیش بیاره، حدث قطعی بر وجود یه در واقع نص معتبر، یعنی منظور اینه که خلاصه کاشف سنت باشه. حالا این عبارت ما باش کار داریم، حتما این عبارت رو نگاه بکنید. ببینید این فضای خوب شروع کردن بحث شهرته، چه قشنگ پیوندش بدی به اجماع، به مبانی اجماع اونجا، این که زیر مجموعه سنت، همین حرفایی که تا اینجا زدم. ولی معمولا شهرت رو همینجوری که مرحوم مظفر شروع کرده شروع میکنن. چه جوری؟ میرن از اصطلاح شهرت شروع میکنن که آقا شهرت سه تا اصطلاح داره: شهرت روایی، شهرت عملی، شهرت فتوایی. اول مفصل روایی رو توضیح میدن، بعد شهرت عملی رو توضیح میدن. قشنگ که همه چی یادتون رفت و رفتید توی بحثای دیگه، میام میگن خب حالا اینا هیچ کدوم محل بحث ما نبود، بحثای خیلی خوبی ها، ولی محل بحث ما شهرت فتوایی است. بعد شروع میکنن گفتن، یعنی یه منقطع میشه ذهن. به خاطر این من سعی کردم جلسه اول یه تقریری که آقا این اصلا زیر مجموعه سنت، شبیه همون بحثی که تو اجماع داشتیم، باید ببینیم اینجا کاشفه یا نه، مثل اجماع چند طریق وجه وجیهت اجماع که چرا کاشفه است، یکی گفت دخولی، یکی گفت لطفی، اینا رو گفتیم، گفتیم کدوم به درد اینجا میخوره. حالا بخوایم در واقع ادامه، البته یه ادامه مهمی هم داره، اونم یه نظر ویژه‌ایه که تو اجماع اینو توضیح دادم، اینجا باید توضیح بدم دیگه، این جلسه توضیح نمیدم، بذاریم حالا جلسه آخرش که یه جنبندی میکنیم، یه جنبندی اولیه، چون جنبندی اصلیشو باید ببریم زیل همون جنبندی در واقع مکاتب فقهی که زیل اجماع باید بگیم، هنوز نرسیدیم اونو بگیم، فرصت نشده، هنوز دوستان یه وقتی به ما ندادن که بشه اینو عرض کنیم. خلاصه زیل اجماع اونجا باید جنبندی اصلیشو اونجا بیاریم، اجماع و شهرت رو، ولی یه جنبندی اولی که اینجا میکنیم، قول مهم آقای بروجردی رو باید اونجا بگم. یه قول خیلی مهم آقای بروجردی داره، از بس امام اینجا گفتم بگم مبنای امام همون دقیقاً همه حرفای آقای بروجردی نیست، امام متأثر از آقای بروجردی هست، ولی سعی کرده امام خیلی اینو تو همون فضای مرسوم مبنای حدس که ذیل اجماع توضیح بده، ولی آقای بروجردی یه دستگاه عظیمی درست کرده، یه نظریه به اسم نظریه تلقی، اصول متلقات، که زید اون نظریه، نظریه اصلا فقهی تاریخی، یه فضای در واقع مفصلیه که یکی از اون نتایجش تو اجماع خودشو نشون داد، اجمالا قبلا عرض کردم، تو شهرت خودشو نشون میده که اینجا هم باید عرض کنیم. خب این نکته بمونه برای یکی دو جلسه بعد که دیگه به جنبندیش میرسیم، به جنبنده اولیش میرسیم. حالا شروع کنیم ببینیم مرحوم مظفر چجوری وارد بحث شدن. پس شما فعلا آماده باشید یه مثلا یه صفحه و نیمی بحثایی که ربطی فعلا بهمون نداره بخونیم، یعنی داریم اصطلاحات رو، از اینا خیلی باید اصطلاحات مهمیه ولی ربطی به محل بحث اینجا که نوشته از شهره نداره، چون از شهره یعنی شهرت فتوایی. ان شهرت لغتا تتضمن معنا ضیوع الشی و وضوحه. میگه شهرت در لغت، اول ببینیم چیه، میگه متضمنه، این تضمن من خیلی نفهمیدم چرا نوشته تتضمن، چون اصلا منظورش تضمن به اون معنی در تضمن یعنی تدل، اما منظورش تدل اینجا، میگه آ شهرت اصلا معناش ضیوعه، ضیوع هم همون زاعه، شاعه یعنی همون شیوع، ضیوع چون زاعه و شاعه یه معنیست، همون شایع شدن، همون که بلدید دیگه. و وضوحه، و منها قولهم شهر فلانون سیفه و سیفون مشهور، یعنی مثلا شمشیر کشیدن یعنی شمشیر رو آشکار کردن، واضح کردن، این تو لغت. حالا وقت اطلقت از شهرتو، حالا اینجا میخواد وارد اصطلاح بشه، میگه آقا این شهرت تو دو تا علم به کار میره، یکی تو علوم مربوط به روایات یعنی علوم مربوط به حدیث، یکی هم علم فقه و اصول. فعلا حدیثو بگیم، این اصطلاح قد اطلقت از شهرتو به اصطلاح اهل الحدیث یعنی زیر مجموعه مباحث علوم حدیثی، که آخرش این کدوم اصطلاح از شهرته؟ معمولا به میگن شهرت چی؟ به این میگن شهرت روایی، یعنی زیر مجموعه علم حدیث و علوم مربوط به روایاته. به چی میگن؟ علا کل خبرن کسر راوی علا وجهن لا یبلغ حد تواتر. به هر حدیثی که رواتش زیاد باشن، البته نه به دیگه حد تواتر نرسه. خب این یه اسم دیگه، یه اسم دیگه هم داشت همین محتوا. شما به یه اسمی میشناسیدش، به اسم مستفیض میشناسید دیگه. بله، شهرت روایی همون خبر مستفیضه، یعنی هم مساوی است. به خودش هم میگه، میگه ول خبر و یقال و لهو این ازن مشهور، یعنی به اون خود خبره میگیم مشهور، کما قد یقال و لهو مستفیض. این اصطلاحیه که زیر مجموعه مباحث مربوط به حدیث و علوم حدیث و البته تو اصول و فقه هم به کار میره، ولی ذاتاً مربوط به هویت بحثای رواییه. اینو باید کجا بیاریم؟ در واقع باید زیل تقسیمات خبر بیاریم. خبر تقسیم میشه تو تقسیم اولیه به چی؟ به متواتر و واحد. تعریف متواتر و واحد چی بود؟ اول یه دونه رو تعریف میکردیم، بعد اون یکی رو میگفتیم. اون یعنی خبر واحد و متواتر. اول متواتر رو تعریف میکردیم، یادتون همه اینا رو زیل سنت خوندیم دیگه، به لطف خدا. خبر متواتر رو تعریف میکردن، بعد میگفتن خبر واحد هر چیزیه که متواتر نباشه. بعد خود خبر واحد رو دو دسته میکردن، مستفیض غیر مستفیض. مستفیض چی بود؟ اونی بود که با اینکه متواتر نیست ولی نزدیک به متواتره، بازم زیر مجموعه خبر واحده ها. اینجا داره مستفیض رو برای ما مثلا تعریف میکنه که گفت راویش زیاده ولی به حد تواتر نرسه. خبر مستفیض متاسفانه توی اصول یه مقدار کارتون خوابه، یعنی دیدید نه اونجا خوب بحثشو کردیم کجا زیر مجموعه سنت که تقسیم خبر رو گفتیم، نه اونجا خیلی جدی بهش پرداختن. یه بارم اینجا دوباره میاد ولی اینجا هم دوباره جدی بهش نمیپردازن، درسته؟ چون همین فهم می‌خوام بگیم منظور ما اینجا این نیست، همین فقط گفتیم بگیم این نیست. البته یه جایی امید میره که بهش بپردازن، که حالا کجاست؟ چی؟ احسن، تو تعادل و تراجی. اونجا هم باز دوباره خوب مقداری که لازمه بهش نمیپردازن. یعنی بنده خدا خبر مستفیض سه جا، یکی زیر مجموعه سنت، یکی زیر مجموعه شهرت به خاطر اصطلاح شهرت روایی، یکی هم زیر تعادل و تراجی میادش، حرفش زده میشه ولی اونجوری توش وارد نمیشیم. اتفاقا خیلی هم تو فقه به درد میخوره، خیلی هم تو فقه کاربرد داره، که حالا ما ایشالله زیل همون تعادل و تراجی یه جایی که مرتبط باهاشه که مطرح میشه میپردازیم به لطف خدا انشالله. حالا اینجا فعلا در حد شناخت اصطلاحش. پس این شهرت یه وقتایی تو حدیثه که به همون خبر مستفیض هم میگن، جلوتر هم میگیم آقا اسم دیگه‌ش هم شهرت رواییه. پس خلاصه چه اصطلاح بگیم شهرت در اصطلاح اهل حدیث، چه بگیم شهرت روایی، چه بگیم خبر مستفیض، همین داره یه چیزو میگه. این تمام. و کذالک یطلقون الشهرت به اصطلاح الفقها علی کل ما لا یبلغ درجة الاجماع من الاقوال فی المسألة الفقهیه. میگه شهرت یه وقتایی هم تو اصطلاح فقها ها و تو فقه اصول مطرح میشه. به چی میگن؟ علا کل ما لا یبلغ درجه الاجماع. یعنی اونجا گفت یه درجه پایین تر از تواتر، اینجا میشه یه درجه پایین تر از اجماع. دیدید تواتر و اجماع خیلی شبیه همه. تواتر تو فضای حدیث است، اجماع تو فضای فتاواست. تواتر یعنی روایتی که خیلی افراد زیادی نقلش بکنن، اجماع یعنی فتوایی که همه، حالا همه که گفتیم همه نمیشه ولی دیگه تقریبا همه در واقع داشته باشن. حالا یه پله پایین تر از تواتر میشه شهرت، ولی شهرت روایی. یه پله پایین تر از اجماع میشه دوباره شهرت، ولی شهرت نه یه شهرت فتوایی. ایشون داره کلی میگه، اما شهرت فتوایی و شهرت عملی، شهرت فتوایی و عملی جفتش تو فضای فتوای فقه هاست. حالا ایشون داره اینجوری میگه، ایشون اینجا که داره میگه کذالک یطلقونه به صلاح فقه ها، منظورش اهم از فتوایی و عملیه. ببینید در واقع ایشون میتونست بهتر بگه. بهترش چجوریه؟ اول میومد شهرت روایی و فتوایی رو توضیح میداد. به من توجه بکنید، شهرت روایی رو که توضیح داد، درسته؟ شهرت فتوایی هم توضیح میداد، همونی که من تقریر کردم بعد ساکت شدم، شما همتون گفتید فتوایی، بعد گفتم نه، یعنی همینجوری توضیح میداد، اول روایی بعد فتوایی، بعد میگفت آقا یه هویت سومی هم داریم بین فقه و حدیثه. ببین یکی کاملا هویتش حدیثیه، شهرت چیه؟ روایی. یکی هویتش کاملا فقهیه، شهرت فتوایی، که اتفاقا محل بحث ما کدومه؟ همین فتوایی است. یه اصطلاح سومی هم داریم بین فقه و حدیثه که بهش میگن شهرت عملی. چیه شهرت عملی؟ این که تو فقه فتوایی بدن ولی به استناد یه روایتی، یعنی آخرش تو فضای فقه و فتواه ولی مستندن به یه روایتی. عملی چرا بهش میگن؟ در واقع منظورشونه فقها در فقهشان به آن روایت عمل کرده اند. عمل کرده اند یعنی چی؟ یعنی آن را پذیرفته اند، طبق آن فتوا داده اند. عملی یعنی عمل فقها به یک روایت. میبینید پس هویتش هم مربوط به فقه هم مربوط به روایته. ایشون اینجوری میگفت بهتر بود، ولی ایشون اومده فتوایی و شهرت فتوایی و عملی رو کلن برده زیر مجموعه فقه. اول هم کدومو توضیح داده به نظرتون از عملی و فتوایی؟ حالا میریم جلوتر میبینید اول عملی رو توضیح داده آخر فتوایی رو، با این که آموزشیش بهتره که برعکس باشه. چرا این کارو کرده؟ چون آخرش فتوایی رو میخواسته توضیح بده، بگه بابا بحث ما همین آخری است، بعد شروع کنه رو همین آخریه که فتوایی باشه منو بده. ولی تو اصطلاح همین که عرض کردم بهتره، اول روایی رو بگیم که کاملا حدیثیه، بعد فتوایی رو بگیم که کاملا فقهیه، بعد بگیم آقا یه شهرت عملی هم هست که بین این دوتاست که عمل فقها به یک روایت است. خب حالا دیگه بخونیم. ایشون میگه کذالکه یطلبون شورا به اصطلاح فقها علی کل ما لا یبلغ درجه الاجماع من الاقوال فی المساله الفقهیه فهی عندهم لكل قول کسر القائل به فی مقابل القول النادر. ببین اینجا عبارت ایشون هم هی دوست داره بگه این شهرت چیه، هی دوست داره بگه این شهرت فتواییه، ولی پایین‌تر میبینید ایشون داره عام از فتوایی و عملی میگه که خیلی هم مهم نیست، اصلا هیچ نکته مهمی نداره، فقط چینش و تبیب و نکته آموزشی داره، هیچ نکته محتوایی نداره. ول قول یقال له مشهور، میگه وقتی به یه قولی میگیم این قول مشهوره، کما ان المفتین الکثیرین انفسهم یقال له مشهور، یعنی به خودمون میگیم مشهور اینو میگه، میگیم قول مشهور این است، یه وقتی میگیم مشهور اینو میگه یعنی به اون افراد، یعنی شهرت وصف قول، فتوا میتونه قرار بگیره، وصف خود اون مفتین هم میتونه قرار بگیره. فیقول و ذهب المشهور را کذا و قال المشهور را کذا ها کذا. خلاصه و علی هذا فشهرت و فل اصطلاح علی قسمین. ببین شما انتظار داشتید بگه چی؟ بگه سه تا اصطلاح، ولی شما میگه قسمین. چرا؟ چون اول روایی رو میگه، بعد اون دوتا رو یه جا میکنه، یعنی عملی و فتوایی رو میگه در فقه، بعد تفکیکش میکنه، یعنی اول دوتا میکنه بعد دومی رو دوتا میکنه. خیلی من نفهمیدم چرا اینجوری کرده، آموزشش بهتش همون ستاست دیگه، تو الموجز هم همینجوری خوندی. خلاصه از شهرت روایه، همون حرفایی که تا الان بالا زدیم و دوباره یه دور دیگه داره تکرار میکنه، یه چیز جدیدی نیست، همینه که تا الان خوندیم و دوباره تکرار میکنه. شما بنویسید این شهرت روایه دقیقا اصطلاح اهل حدیثه. دقیقا چی باید بگیم؟ باید بگیم این همون شهرت رواییست، یا اصطلاح دیگه چیه؟ خبر مستفیض. این همینه، میگه اشهرت روایه و یکما تقدم عبارتون ان شیوع نقل الخبر من عدت رواتن، میگه شیوع نقل یه خبر از یه عده‌ای از روات علی وجه لا یبلغ حد تواتر، البته به حد تواتر نرسه. حواستون هست دیگه، نه اینکه 100 نفر یه سند رو نقل کنن، منظوری نیست، یعنی خود سند چند سند باشه، این واضحه براتون دیگه، تذکر لازم نداره. چون بعضی از این بی سوادا دیدم یه وقتی تو تلویزیون هم میان، مثلا فضاش فضای علوم انسانی غربیه، میخواد بگه اون نظر اینا تو روایات هم هست، میره مثلا یه جا سرچ میکنه، میره یکی آورده بود گفت مثلا خود تو 30 تا کتاب این حدیث خیلی قوی و محکم بود، از این اصطلاحات متواتر و مستفیض هم استفاده میکرد، مثلا هی میخوند کتابا رو، گفت تو این کتاب اومده تو این... بابا همه اون کتاب با یه سند اومده، تو 60 تا کتابم بیاد با یه سند، یه سنده، بحث اینه که چند سند، یعنی چند مثلا نفر از امام یا همینجوری دیگه بلدید دیگه، تازه اونم تو هر طبقه باید اینجوری باشه، حواستون هست به اینا دیگه. مثلا اون تواتر، تواتر اگه تو هر 10 طبقه متواتر بود تواتر میشد، اینجا تو هر 10 طبقه باید چی باشه؟ مشهور باشه. همون حرفی که تو تواتر زدیم، اینجا هم باید بزنیم یه پله پایین ترش. همین. خب بعد اینجا یه نکته ای میگه، اینجا میگه ولا یشترط فی تسمیتها به شهره ان یشتهر العمل بالخبر عند الفقهاء ایزن، فقط یشتهر فقط لا یشتهر. ببینید خیلی عجب آموزشی بد آورده. داره اینجا چی میگه؟ داره اینجا نسبت بین شهرت روایی با شهرت عملی رو میگه. بابا شما هنوز شهرت عملی رو درس ندادی بعد بخوای نسبت این دوتا رو بگی. ببین میخواد بگه نسبت بین شهرت روایی و شهرت عملی عموم و خصوص منوج هست. خلاصه اینجا یه خط اینه، اینجا که میگه ولایش دارد فلان، این یه خط میخواد بگه آقا ببین ما یه شهرت روایی داریم یه شهرت عملی داریم که ایشون جلوتر درسشو میده. شهرت روایی چیست؟ این که یک روایت مشهور نقلش کرده باشه. مشهور هم که گفتم یعنی تو هر طبقه چندین نفر نقلش کرده باشن، این میشه شهرت روایی. یه چیزی کوچیک‌تر از چیه؟ تواتره. شهرت عملی چیه که جلوتر بی صفحه بعد درسش میده؟ شهرت عملی چیه؟ اینه که تو فقه مشهور فقها طبق یه روایت عمل کرده باشن، فتوا داده باشن. این یه اصطلاح دیگه شد دیگه. این دوتا اصطلاح چه نسبتی با هم داره؟ عموم و خصوص منوجه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه روایت هم شهرت روایی داشته باشه، یعنی تعداد زیادی نقلش کنن، صرفا ناقلین حدیث روات، از اون برم تو فقه تعداد زیادی فقها چیکار کنن؟ بهش عمل کنن. این ماده اشتراک عموم و خصوص منوج، یه ماده اشتراک داره، دو تا ماده افتراق. ماده افتراقش چیه؟ ممکنه شهرت فتوایی باشه، شهرت عملی نباشه. یعنی چی؟ یعنی تعداد زیادی اینو نقلش بکنن، سلسله سندش مشهور در واقع مستفیض باشه، ولی تو فقه اومده فقها طبق این فتوا ندادن. اینجا یه بحث مهمیه، چطور در حد زیادی نقل شده ولی فقها اینو قبولش نکردن، اصطلاحا اعراض کردن ازش. اینجا یه بحث مهمی پیش میاد که معلومه یه مشکل، یه بیلی به کمرش خورده بوده که فقها عمل نکردن. اینجا همون بحثای جا در واقع مهم تو تعادل و تراجیه که جلوتر بهش میرسیم. از اون بعد ممکنه شهرت فتوایی بگید الان باید چیو بگم؟ شهرت فتوایی ببخش فتوایی چیه؟ شهرت روایی، شهرت روایی نداشته باشه ولی شهرت عملی داشته باشه، این هم هست. یعنی یه روایتی اصلا شهرت روایی نداشته باشه، یه سند داشته باشه ولی اتفاقا مشهور فقها تو فقه بهش عمل کرده باشن، اتفاقا میگن همین عمل کردن باعث چیه؟ قوتش میشه. در واقع نسبت بین شهرت روایی و شهرت عملی اون خصوص منوجه. ایشون به خاطر همین تو این خط گفت چی؟ ولا یشترط فی تسمیتها به شهره ان یشتهر، به شهره منظور شهرت چیه؟ لا یشترط فی تسمیتها به شهره منظور شهرت روایه. میگه شهرت روایی شرط نیست توش. لا یشترط که ان یشتهر العمل بالخبر عند الفقها، منظور از یشتهر شهرت چیه؟ شهرت عملی دیگه. احسن. یعنی تو شهرت روایی شرط نیست حتما شهرت عملی هم داشته باشه. عند الفقها ایزن، فقط یشتهر فقط لا یشتهر. داره چی میگه؟ داره میگه شهرت روایی و شهرت عملی و خصوص منبرشن. دیدی چقدر بد جایی گفتین؟ و بابا اول شهرت عملی رو درس بده بعد آخرش بگو نسبت اینا اینه. میگه وصایتی فی مباحث تعادل و تراجی که ان هذه شهره، یعنی کدوم شهره؟ یعنی شهرت روایی. تو مباحث تعادل و تراجی میاد که آقا این شهرت که شهرت روایی باشه من اسباب ترجیح خبر الا ما یعارضه من الاخباره، یعنی خبری که مشهور باشد یه ترجیح پیدا میکنه الا ما اون ما رو بنویسید، یعنی خبر غیر مشهور، یعنی خبر مستفیض بر خبر غیر مستفیض ترجیح داره. فیکون الخبر المشهور حجتا من هذه الجهه. اینو یعنی میخواد بگه آقا منظورش چیه؟ منظورش اینه شهرت روایی و ما اینجا بحث، شهرت روایی و ما اینجا بحث نمی کنیم، بذاری تو بحث تعادل و تراجی. کلا این رفتی هم به این جای بحث ما نداره. حالا تا فردا که برسیم به اون فضای در واقع فقها ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.